وقل رب زدنی علما.
صفحه 402. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. و با اهل کتاب مجادله نکنید جز به شیوهی که از همه بهتر است، مگر با کسانی که از آنان ستم کردند، و بگویید ما به آنچه بر ما و بر شما نازل شده ایمان داریم و خدای ما و خدای شما یکیست و ما تسلیم او هستیم. در این آیه یک مهارت مهمی رو به مسلمان ها یاد میده و اون مهارت صحبت کردن با اهل کتاب، کسی که از نظر فکری با هم اختلاف دارند. میفرماید شما با اهل کتاب وقتی که صحبت میکنید، یعنی یهودیان و نصارا، اونایی که دارای دین و کتاب هستند پیش از شما، پیامبری دارند به نام موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام و کتابی دارند به نام تورات و انجیل و بالاخره منتسب به دین آسمانی هستند و پیش از شما اینها به عرصه وجود پا گذاشتند و دیندار بودند. حالا زمانی که شما با آنها میخواید مجادله بکنید، میخواید مناظره بکنید، میفرماید که شما ملاحظه داشته باشید، بیگدار به آب نزنید. شما باید مهارت حاصل کنید و وقتی که میخواید با آنها جدل بکنید در مورد یک سری مسائل فکری، موقع گفتگو و صحبت به بهترین شیوه با آنها صحبت بکنید. بلتی هی احسن، احسن افعل تفضیله، یعنی روش های مختلفی هست، التی روش های مختلف هست، اما روشی رو در پیش بگیرید که از همه روش ها بهتره، یعنی با تمام ادب، حکمت، نرمخویی، انصاف و در اون مجادله و گفتگو قضاوت نکنید، توهین به مقدساتشون نکنید، توهین به شخصیتشون نکنید، پیش داوری نکنید، به اونها نتازید، تون نباشید، صداتون رو بالا نبرید. همه اینها داره آموزش میده موقع مجادله با اهل کتاب، منتها قرآن زبانش اینجوری نیست که تمام جزئیات یک حادثه رو کلمه به کلمه توضیح بده. یک کلمه مادر رو انتخاب میکنه و مابقی اون کلمات زیر مجموعه که فرزندان اون کلمه مادر هستند رو دربر میگیره. میفرماید بلتی، به اون شیوهی که، یعنی در بین شیوه ها اون شیوهی رو انتخاب بکنید که نه که حسن هست، خوب هست، بلکه خوبترین هست، زیباترین هست، و بعد از اون دیگه تجربیات انسانی هست، علوم انسانی هست که به ما یاد میده که در یک گفتگوی منطقی، در یک گفتگوی سازنده چه خصوصیاتی باید وجود داشته باشه، چه شاخصه هایی هست. تمام اون شاخصه ها که از روی تجربه انسانی برمیخیزه شامل التی هی احسن میشه. بعد میفرماید الا الذين ظلموا منهم، مگر کسانی از اونها که ظلم کردند، یعنی در مجادله شون اومدن و به شخصیت شما تازیدن، اومدن و به شما توهین کردند، به مقدسات شما، به شخصیت شما اهانت کردند، یعنی در گفتارشون و گفتگوشون دچار ظلم و ستم شدند. حالا وقتی که اونها همچی کاری انجام دادند، دیگه لازم نیست که هی شما با آنها با کمال نرمخویی و کمال آرامش و ادب برخورد بکنید و آنها هی جسورتر بشن. در اون صورت دیگه لازمه که یه جور دیگه باشون صحبت بکنید، که در این مورد به صورت استثنایی شما اجازه دارید برای اینکه جلو به دستون بگیرید که هی بیشتر در اون میدان ظلمش غوطه ور نشه، یک جور دیگه صحبت بکنید که جلوش رو بگیرید. بعد میفرماید که وقولو آمنا، در مجادلتون چه بگید؟ بحث رو بکشونید به سمت اون نکاتی که با هم اتفاق دارید. بگید که ما ایمان داریم به اون چه که بر ما نازل شده و اون چه که بر شما نازل شده، یعنی ما اقرار داریم اون چه که بر شما نازل شده، اقرار داریم کتاب شما رو، پیغمبر شما رو، دین شما رو قبولتون داریم، یعنی از نقاط اتفاق شما صحبت بکنید. هی اگر اونها رفتن به نقاط اختلاف، شما برگردونید به قسمت‌های اتفاق. و الهنا و الهکم واحد، خدای ما و خدای شما یکیست. برگردید به ریشه، شاخ و برگ‌ها زیاد میشن، منتها وقتی که به ریشه برمیگردید، وقتی به تنه برمیگردید، تنه درخت یکیه، ریشه یکی هست، اون شاخ و برگن که خیلی کسرت پیدا میکنن. یعنی اینجوری داره آموزش میده مهارت گفتگو با اهل کتاب و میفرماید بگید، یعنی با اونها اعلام بکنید، و نحن له مسلمون، ما تسلیم خدا هستیم، یعنی از سمت ما به شما آسیبی نمیرسه، ما تسلیم خداییم، ما هیچ وقت از باب دل خودمون، از باب انتقام یا تشخیص خودمون کاری انجام نمیدیم که مثلا برای شما خطرناک باشه و علیه شما ما کار خاصی انجام بدیم، ما از خدامون میترسیم و تسلیم خدا هستیم. یعنی ظاهر و باطن ما همینه، ما حرف خدامون رو گوش میدیم و تسلیمش هستیم، ما آب زیرکاه نیستیم و ما آدمای مرموزی نیستیم، ما تسلیم خداییم، آدمای صادقی هستیم. و كذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون. و بدین شکل ما این کتاب رو به سوی تو نازل کردیم، پس برخی از کسانی که کتاب اونها داده شده به اون ایمان می آورند و از اینها نیز کسانی هستند که به اون ایمان می آورند. و آیات ما رو کسی انکار نمی کند جز کافران. حالا توضیح میده، اصلا خود آیه به عنوان یک الگوی عملی که میخواد اون نقاط اتفاق رو برجسته کنه، میفرماید ما به این شکل بر تو کتاب نازل کردیم و کذالک، یعنی داره تشبیه ایجاد میکنه که این کتاب هم به مثل کتاب قبل که بر اونها، بر اهل کتاب نازل شده، بر تو هم به مثل اونها که نازل شده بر تو هم نازل شده. یعنی در این قسمت شما با هم مشترکید، به مثل اونها به تو هم کتاب نازل شده. حالا می فرماید که اون کسانی که به کتاب ایمان دارند، به کتاب خودشون تورات و انجیل واقعا ایمان دارند، ایمان صادقی دارند، اونها یؤمنون به، به این کتابی که به سوی تو نازل شده ایمان میارند. و من هؤلاء من یؤمن به، و از اینها غیر از اهل کتاب باقی مردم، اونها هم قسمتی از اونها، و من تبعیضیه هست، یه بخشی از مردم غیر اهل کتاب باز هم به این قرآن ایمان میآورند و کاملا الان داره میره به سمت نقاط مثبت و اون نقطه ها رو برجسته میکنه که افراد سالم در یک گفتگوی سالم و در یک تحقیقات علمی سالم یه نتیجه خوبی به همراه خواهد داشت و نتیجهش ایمان آوردن میشه، پذیرفتن میشه که از اهل کتاب و غیر از اهل کتاب به این قرآن ایمان میارند. وقتی که مسائل رد گم کن و گمراه کننده در وسط نباشه، و واقعا هم در تاریخ بسیاری از اهل کتاب ایمان آوردن، از اون زمان نزول قرآن تا به قرن خودمون در همین سال و روز و ماه افراد زیادی بودن از اهل کتاب که به قرآن ایمان آوردند و افراد زیادی بودن که قبلش هیچ دینی نداشتن، لادین بودن یا بت‌پرست بودن و چند خدا پرست بودن و به قرآن ایمان آوردن، واقعا وجود داشته و این نکته رو خدا داره برجسته میکنه. بعد میفرماید و ما یجحد به آیاتنا الا الکافرون، ولی به آیات ما جز انسانهای کافر کسی در مقابلش نمی ایسته، کافر نمیشه. آیات قرآن اصلا قابل مبارزه باش نیست. آخه آیات قرآن چیه که باش بشه مبارزه کرد؟ غیر از رحمت گستری، غیر از مهربانی و غیر از صحبتهای مستدل و منطقی چه داره که آدم باش مبارزه بکنه، بهش کفر بورزه، جز که اون آدم مشکل دار باشه و آدمی باشه که متعصب لجوج باشه. و ما یجحدو خود جحدا یعنی انکار کردن از روی ناحق، و شخص کافر هست نمیخواد بپذیره، پا رو حقیقت میذاره، و اون آدم فقط میتونه به قرآن کافر بشه. و چقدر بد هست که یه شخص قرآن رو قبول نداشته باشه و خدای عالم به اون شخص داره میگه این شخص لجوج و کافر هست، یعنی خدا قضاوت کنه یک انسان رو که اون انسان کافر باشه، از زبان خدا یه شخص کافر معرفی بشه و کلام خدا رو انکار کنه. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لارتاب المبطلون، و تو پیش از آن هیچ کتابی نمیخواندی و با دست راست خودت چیزی رو نمینوشتی که در این صورت باطلگرایان شک میکردند. در این آیه صحبت میکنه بر حقانیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که میخواد کمک کنه به کسانی که سالمند، فکر سالمی دارن، الان میخوان که به حقیقت برسن، این آیه میخواد دستشون رو بگیره تا زودتر اونها رو به حقیقت برسونه. میفرماید ای پیغمبر، تو قبل از این، یعنی قبل از نزول قرآن به سمت تو، تو اصلا گاهی در عمرت هیچ کتابی رو نخوندی. این یک مقدمه اول. و ما کنت فعل ماضیه، تتلو فعل مضارعه، وقتی که فعل ماضی قبل از فعل مضارع بیاد، فعل مضارع رو به ماضی تبدیل میکنه. من قبلهی یعنی قبل از این قرآن، یعنی در تمام عمرت تا 40 سالگی که قرآن بر تو نازل شد، در اون 40 سال اول تو هیچ کتابی رو نخوندی. من کتاب، من الان داره کاملا نفی میکنه، هیچ گونه کتابی رو نخوندی، حتی یک کتاب 5 صفحه‌ای هم در کل عمرت تو نخوندی، یعنی تو اصلا بلد نبودی که کتاب بخونی، اصلا تو سواد خوندن نداشتی. ولا تخطه بیمینک، هیچ کتابی هم تو به دست راست ننوشتی، یعنی نوشتن هم بلد نبودی در کل عمرت. و اینجا ولا تخطه فعل ماضی بر سرش نیاورده، با فعل مضارع هست، یعنی از اون موقع تا حالا و از حالا به بعد، چون برای خوندن کتاب پیغمبر قرآن رو دیگه میخوند بعد از نزول قرآن، به عنوان یک کتاب قرآن رو داره میخونه، منتها بعد از نزول قرآن نوشتن همچنان نمیتونست بنویسه، و به همین خاطر ولا تخطه فعل مضارع هست که از اون موقع تا آینده هم شامل میشه. و فرموده بیمینه که با دست راستت، حالا هم اشاره هست که پیغمبر راست دست بوده، و هم این که بیمینه که قدرت و توانایی بیشتر در دست راست هست در ادبیات عرب، یعنی شخصی که حتی تلاش هم بکنه که بنویسه و تو خواهان نوشتن بودی، میخواستی هم که بنویسی، دلت هم میخواست، ولی گاهی اصلا در زندگیت برات موقعیت پیش نیومد که تو بنویسی، ولو که تو شخص توانمندی بودی. با این وجود هیچ وقت تو با دستت رو چیزی ننوشتی، یعنی کاملا نخوندن و ننوشتن. میفرماید که در این صورت اگر تو در قبل از نزول قرآن میخوندی یا مینوشتی، اذن برمیگرده به کل ماجرایی که قبلا توضیح داده در آیه، اذن در این صورت لرتاب المبطلون، 100% انسان‌های باطلگرا شک می‌کردند. مبطل شخصی که دنبال بهانه‌جویی هست، دنبال باطل ساختن یه چیزی و باطلگرایی هست، پوچگرایی هست، می‌خواد ارزش‌ها رو از ارزش ساقط کنه، نه دنبال حقیقت طلبی هست، چنین شخصی مبطله. یه شخصی که دلش به هدایت نیست، میفرماید در اون صورت شک میکرد که واقعا این قرآن رو تو از کجا آوردی، کی بهت گفته، کدوم کتاب رو خوندی. و داره بیان میکنه که قرآن نمیتونه حاصل تجربیات فردی پیغمبر باشه یا حاصل تلاش و درس خوندن جوانی پیغمبر باشه تا سن 40 سالگی، یا نتایج مسائل تجربی یا عرفانی پیغمبر باشه. این قرآن تا قبل از اون هیچی در زندگی تو وجود نداشته، هیچ کتابی مال هیچ کسی، هیچ انسانی در زندگی نبوده. نتیجه این دوتا مقدمه دیگه میشه، یعنی این قرآنی که الان تونسته در سطح جهانی تمدن بیافرینه، اونقدر از مسائل مهم علمی در علم کیهان شناسی، علم جنین شناسی، در زمینه کوه، آهن و در زمینه‌های مختلف طبیعت اظهار نظر کرده، از نظر ادبی در اعلاترین سطح ادبیات، از نظر تشریعی و اخلاق بالاترین سطح اخلاقی درش داره، که این همه تمدن ساز باشه، که این همه تمدن ساز بوده و انسان ساز بوده، چنین کتابی رو تو گفتی که نه خوندن بلد بودی در کل عمرت و نه نوشتن، نتیجه چی میشه؟ که این کتاب منشأ فرابشری داره و منشأ الهی داره و واقعا کلام خداست. کسی که میخواد به هدایت برسه، قرآن داره دستش رو میگیره و داره به شخص به این سمت ذهنش رو جهت میده که کمکش کنه، زیرا که یه شخص باید جواب بده. آخه کسی که چوپان بود، کسی که هیچ سوادی نداشت، صحبتهایی بکنه از آینده که هزار سال بعد دانشمندان بزرگ اروپایی و آمریکایی کشفش بکنند، بعد از هزار سال آدم‌ها به مقداری از اون پی ببرند، این شخص از کجا میفهمیده که هزار سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ باید جواب بده. اونم یه شخص کاملا بی سواد از کجا میفهمیده اینها رو؟ باید جواب منطقی داشت، باید یک پاسخی گفت، و جز این که از خدا آموخته هیچ پاسخی برای این سوال باقی نمیمونه واقعا از نظر منطقی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکه اون آیات روشنی هست که در سینه کسانی که علم به اونها داده شده جا دارد، و آیات ما رو انکار نمی کند جز ستمکاران. در مورد قرآن میگه، میگه این قرآن تو از پیش خودت نیاوردی، این قرآن از جانب اللهه، و این قرآن رسوخ میکنه در سینه ها، از برگه و از نوشته عبور میکنه. آیات روشن در سینه و قلب کسانی که علم اونها داده شده وارد میشه. حالا علم، هر علمی، علم کتاب آسمانی یهودیان و نصارا و عالمان کیهانشناسی، دانشمندان و فیزیکدانان و متخصصین در زمینهای مختلف، وقتی که اظهار نظر قرآن رو در اون مسائل تخصصی خودشون متوجه بشن که کسی اظهار نظر کرده که واقعا خبر داشته از این قضیه مهم و پیچیده علمی، این قرآن در قلبشون نفوذ میکنه. و چه آدمی میتونه قرآن رو کافر بشه، انکارش بکنه و اون رو تجربه شخصی محمد معرفی کنه و اون رو برگرفته از کتابهای دیگر، کپی از کتابهای دیگر یا تقلید از افراد دیگر معرفی بکنه، جز که این آدم داره ناحق میگه، حرف زور میزنه، حرف ظلم میزنه. و ما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. خیلی آدم باید ظالم باشه که در مورد قرآن اینجوری قضاوت کنه. و قالوا لولا انزل عليه آیات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين. و گفتن چرا آیاتی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده؟ بگو آیات تنها نزد خداست و من فقط هشدار دهنده آشکاری هستم. حالا کسانی که دنبال اینن که پیامبر رو به چالش بکشن، عده ای از اونها اینجوری گفتن، گفتن که لولا انزل علیه آیات من ربه، چرا آیاتی، نشانه هایی از پروردگارش برش نازل نشده؟ و منظور از نشانه ها معجزاته، اون چه که خارق العاده هست، به مثل مثلا عصای موسی، به مثل کارهای خارق العاده و معجزه عصای پیامبر عیسی علیه السلام. حالا میگن که چرا بر این شخص این نشانه ها نازل نشده از سمت پروردگارش. خب میفرماید که جواب به اونها بده که تمام این نشانه ها معجزات نزد خداست، نزد من که نیست. هر لحظه دست در گریبانم بکنم، در دست در کیسه‌ام بکنم، یک معجزه یهویی نشون شما بدم، که اینا همش نزد خداست. من فقط مسئول راهنمایی شما هستم. من فقط به شما هشدار میدم، انذار میدم که در جلو روی شما چه خبر هست، بعد از مرگ شما چه اتفاقاتی منتظر شماست. من فقط به شما انذار میدم. دیگه کار من این نیست که هر لحظه شما بخواید من یک معجزه‌ای برای شما بیارم. آیات نزد خداست. اولم یکفهم ان انزلنا علیک الکتاب یتلا علیهم ان فی ذلک لرحمه و ذکر لقوم یؤمنون. آیا بر آنها کافی نیست که ما این کتاب رو بر تو نازل کرده ایم که بر آنها تلاوت می شود؟ همانا در این قرآن رحمتی هست و پندی هست برای کسانی که ایمان دارند. آیه 50 میگه آیاتی در کار نیست، پیش خداست، دست من نیست. آیه 51 میگه خب مگه این آیات کافی نیستن براتون؟ این کتاب مگه براتون کافی نیست که منتظر معجزه دیگر هستید؟ اولم یک فهم، مگه بسشون نیست که ما کتاب رو بر تو نازل کردیم که بر اینها تلاوت می شود؟ کتاب در دسترس آنها قرار داره. می شد که خدا به پیغمبر چیزایی بگه و پیغمبر فقط با مردم صحبت کنه و اون کتاب در اختیار پیغمبر بمونه و به کسی دیگه داده نشه. حالا اون کتاب بر تو نازل شده و اون کتاب بر اونها تلاوت میشه، در دسترس اونهاست کلام الهی. مگه بسشون نیست؟ چرا آخه این کتاب رو نمیخونن بفهمن که داخل این کتاب چه چیزهایی نوشته که از هزار معجزه بهتره؟ چه مسائل مهمی در زمینه‌های مختلف قرآن صحبت میکنه، در مسائلی که چقدر اثر بخش هست روی انسان، در مسائل اجتماعی، مسائل روحی و روانی، مسائلی که برای انسانها در مجموع رحمت میاره. این فی ذلک لرحمتن، در این قرآن پر از رحمته، همه چیز به منفعت انسان هاست. رحمت چیزی که منجر میشه به راحتی و آرامش انسان ها، آسایش روحی و جسمی و روانی انسان ها، و انسان ها اون رو لمس میکنن، تجربه میکنن. واقعا رحمتگری قرآن نه یه چیز فرا مکانی باشه، رحمت در زندگی انسان هاست. می فرماید در این قرآن چیزهایی هست که موجبات رحمت و آسایش مردمه و مسائلی که موجب پندگیری و آموزش انسان هاست. و ذکر، البته نه برای هر کسی، لقوم یؤمنون، کسی که دل به قرآن بده، نه در مقابل قرآن بیسته یا به نسبت قرآن نگاه منفی داشته باشه. کسی که به قرآن ایمان داره، چنین شخصی که براش قرآن سر تا سر معجزه هست، این معجزه قرآن مگه براشون کافی نیست؟ داره از توجه به مسائل ماورایی اونها رو به مسائل منطقی و عقلانی ارجاع میده. دیگه بشر متمدن شده، دیگه بشر بالغ شده، دیگه نباید منتظر ما رو منتظر اعصاب و چیزای دیگر بمونه. بشر باید متکی به عقل و استدلال باشه و این قرآن براشون کافیه. بشر امروز این قرآن بسشه، کافیشه که درش تأمل بکنه و پی ببره به رحمت الهی در این قرآن. قل کفا بالله بینی و بینکم شهیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وكفروا بالله اولئک هم الخاسرون. بگو کافی هست که الله بین من و شما گواه باشد، میداند آنچه که در آسمان ها و زمین است، و کسانی که ایمان آوردن به باطل و کافر شدن به الله، اونها خودشون خسارت دیدگان واقعی هستند. حالا می فرماید که الله کافیه که بین من و شما گواه باشه. آیه قبل بیان فرمود که مگه قرآن کافی نیست؟ حالا در این آیه میگه مگه خدا کافی نیست؟ اصلا کی بهتر از خدا، کی بهتر از قرآن و بهتر از خدا کی هست که گواه باشه بین من و شما؟ یعنی داره میگه که خدا بهتر میفهمه که این قرآن واقعا من از پیش خودم ساختم یا این قرآن واقعا کلام خداست. خدا خودش گواهه که این قرآن کلام خودشه و همین گواهی خدا بسه، اصلا بذار هیچ کس هم نپذیره. همین که خود خدا شاهد و گواه هست که این قرآن ارتباطی با من نداره و کلام خداست کافیه و شما هم به گواهی خدا قانع باشید. یعنی من از خدا میترسم و خدا برام مهمه، شهادت خدا، نظاره خدا برام مهمه و هیچگاه من کلمه ای به دروغ به خدا نسبت نمیدم. و در این آیه صداقت پیغمبر و خدا ترسی پیغمبر رو میرسونه که یه شخص وظیفه شناسی هست. بعد میفرماید یعلم ما فی السماوات والارض، الله تمام آنچه که در آسمان ها و زمینه رو میدونه. یعنی خدا میدونه اگر نقشه ای در کار باشه در این وسط که این قرآن از کجا آمده، یا شمایی که دارید قرآن رو انکار میکنید چه منظورهایی دارید، چه جلساتی دارید در خفا و چه نیتهای پنهانی دارید. خدا تمام آنچه در آسمان و زمین هست رو میدونه، نه من میتونم از خدا در برم و نه شماها. پس بهتره که با هم صادق باشیم، حرف حقیقت رو بگیم. و میفرماید والذین آمنوا بالباطل، ولی کسانی که اصلا پذیرش باطل رو دارن با تمام وجودشون، اصلا دوست دارن باطل رو، یعنی دوست دارن خلاف خدا رو، هر چی که ضد خدا و قرآن هست، به اونها ایمان دارن. حالت عادی حرفی ندارن، ولی اگر کسی حرفی زد که اون حرف خلاف قرآن و محمد و دین اسلام بود، هر چی باشه حرفو میپذیرن، هر کاری باشه ولو زشتم باشه اون رو با جان و دل میپذیرن. این میشه ایمان به باطل و عکسش کفر به الله. میفرماید اینها بدبخت و بیچاره میشن، خودشون رو بیچاره میکنن. اولئک هم الخاسرون، اینها خودشون ضرر میکنن، ضرر به کسی دیگر نمیتونن برسونند.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.